من این مقداری سریع‌تر وارد صحبت بشم و عنوان میکنم فکر میکنم مطالبی که همه باید با هم در میون بگذاریم و
ذهن ما تو این مطالب با هم هماهنگ بشه زیاده. فرض باید این باشه که تو این فضای عمومی قم یا تو این فضای عمومی کشور وقتی یه جمع اینطوری کنار هم قرار میگیره، این جمع در یه سری دغدغه ها، در یک سری شناخت ها و در یه سری کنش ها باید همه با هم شریک باشن، بعد آمده باشن اینجا. یعنی یه نیمچه شب عاشورایی و بچه ها باید گذرونده باشن و بعد از یک تصفیه، بعد از یه خلاصه سازی روحی، انسانی، جسمی، فیزیکی، متافیزیکی کنار هم قرار بگیریم و بعدن هم که از اینجا جدا بشیم و پخش بشیم تو جاهای مختلف، باید عملیات آفندیمون یکسان باشه. یعنی بتونیم با یک راه برد، با یک فهم، با یک نگاه شلیک بکنیم تو این جنگ نرم تا بتونیم انشاءالله اون نتیجه‌ای رو که اماممون انتظار دارن انجام بدیم انشاءالله. عرض کنم خدمت شما، چون موضوعی رو که به من گفتن و قرار شد من در خدمت شما باشم، محکمات اندیشه امامه و طبعا یک جلسه هم بیشتر ما وقت نداریم، یعنی حدود 40 دقیقه 45 دقیقه صحبت. من یه بخشی از مطالب خطابه‌ای یا تاریخی و شواهد تاریخی بعضی از عرائضم رو یا مثال آموزشی بخشی از عرائضم رو کم میکنم، اون نقاط مهم و کلیدیش رو عرض میکنم. اگر کسی سوالی داشت درخواست دارم سوال بپرسن. من به اندازه سوال شما یه مقداری بعضی از جوانب رو بیشتر میگشایم تا بتونیم سریعتر به اون عمق مطلبی که به ذهنم هست خدمت شما عرض کنم برسیم انشاءالله. ببینید دوستان عزیز، ما امروز یه مشکل جدی داریم تو فضای کشور. اول یه مقدمه کوتاه بگم، این باز مقدمه مهمیه. ببینید ما تا آسیب شناسی نکنیم نمیتونیم نسخه نجات بدیم، این واضحه. یعنی باید فضای میدان را ببینیم، بر اساس فضای میدان بهترین پاسخ برای این شرایط رو پیدا بکنیم. متاسفانه این متاسفانه فقط فضای ماها که بین برزخ حوزه محض و جامعه محضیم وسط قرار گرفتیم نیست. این متاسفانه حتی تو حوزه هم الان تو حوزه سنتی مونم هست. آسیب شناسی ما که برمیگرده به نقد کارکردها یا نقد بعضی از محتواها، خدای نکرده تبدیل میشه گاهی به نقد عالمها یا نقد حرکتها. این بده، این نباید اتفاق بیفته. ممکنه یه حرکتی مقدس باشه اما کنارش یه سری نتایج غلط به وجود بیاد، ما باید اون نتایج غلط رو پیرایش کنیم. این به معنای غلط بودن حرکت نیست. یا یک اندیشمندی یا یک مصلح اجتماعی، بحثم اعمه، مثلا علمی فقط نیست که بگم اندیشمند، یک اندیشمند یه حرکتی، یه کاری رو انجام بده، از قبل این کار یه سری منافع خوب به دست بیاد، یه سری مضرات تولید بشه، بعد یه کسی بیاد بگه خب این کار غلط بود یا این آدم چرا این کار را انجام داد. مراقب باشین تو این وادی وارد نشین، هم برای خودمون، یعنی یه آخرتی داریم دیگه. ممکنه یه آدم خیلی بزرگ، خیلی صاحب نفس، خیلی صاحب عقیده و خیلی صاحب اخلاص و خیلی واقعا اسلامی، اسلام شناس، اسلام زیست، زندگیش اسلامی بوده، حالا یه کاری کرده اومده ثواب کنه کباب میشه، بعد ما برگردیم این برکت رو از کارمون میبره. ما یادمون نره که اگر هم تو عرصه اجتماع، سیاست، بصیرت وارد میشیم، تو عرصه علم، فرهنگ وارد میشیم، ورودمون سکولار نیست، یه سبقت اللهی توش هست. این رو مراقب باشیم، یعنی خیلی آزاد از این جنبه نگاه نکنیم. یه سری باید و نبایدها و دستورهای و تعالیم دینی بالا سرمونه، اینا رو از دست ندیم، خیلی بیگدار به آب نزنیم توی حرف هامون انشاءالله. چون میخوام خیلی نقد جدی کنم، اول این رو گفتم که هم خودم مراقب باشم هم شما مراقب باشید، مراقب باشیم تو حاشیه نریم. ممکنه بالاخره بزرگانی کارهایی کردن، چه در عرصه علمی محض، چه در عرصه علم نزدیک به میدان، چه در عرصه میدان. مجموع این حرکتها و کارها به اینجا رسیده که ما الان اینجا بنشینیم با اون سرمایه کار کنیم، یه سری آسیب‌ها رو بگیم، یه سری نتایج رو بگیریم و جلو بریم. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم راه اون بزرگان رو هم ادامه بدیم. این رو داشته باشیم. البته باید نقد جدیمون رو داشته باشیم. یکی از بزرگان حوزه میفرمود که ما تکلیف شرعی داریم نقد علمی کنیم. گفتن چرا؟ میگفتن که به خاطر اینکه آقا این علم اهل بیت بوده، تا اینجا با همین جرح و تعدیل‌ها و کاوش‌های فکری و علمی به دست ما رسیده، ما هم وظیفه شرعی داریم هی اینا رو نقد کنیم، هی پیرایش کنیم، هی پالایش کنیم، هی رشد بدیم تا به دست بعدی‌ها برسه و این راه ادامه پیدا کنه. این منظر قشنگی، نگاه قشنگی. ما وظیفه شرعی داریم نقد کنیم، نقد علم کنیم، نقد روش کنیم، نقد راه کنیم، نقد کارکرد کنیم، نقد نتیجه کنیم، نقد هدف کنیم و از توی همه اینها یک محصول نهایی رو تولید کنیم، اما احتیاط و ادب رو رعایت کنیم. این مقدمه بماند. بریم سراغ محکمات فکر امام اعلی الله مقامه شریف. ما یک آسیب جدی داریم دوستان تو این مدتی که از انقلابمون گذشته در حوزه نرم افزاری و حوزه کارکردی خودمون، ما انبامه به سرها. ما همیشه بین یک دوگانه قرار داشتیم، یک گانش این بوده، می اومدیم می گفتیم که خب ان الحق لا یعرف بأقدار الرجال فعرف الحق تعرف اهله. این هم علمیه، هم عملیه، هم سیاسیه، هم فرهنگیه. آقا تو علم شما لازم نیست مقلد ملا صدرا بشی، شما بیا حقو بگو، برهان و اقامه کن، بچین بیا پایین. یک نگاه زیربنایی علمی، من اسمشو میذارم سیر لمی. یعنی وقتی ما با مواجه با یه مشکل میشیم بریم از علت العللش بشکافیم، بچینیم بیاییم پایین تا به محصول برسیم. این واضحه دیگه. یکی از بزرگان این عرصه و این اندیشه رو مثلا برای ما آقای مطهری رضوان الله، ما میگیم آقای مطهری میومد ریشیابی میکرد یه مطلب رو، از کجا شروع میکرد به کجا میرسون. ما یه مواجه میشدیم با یه مشکلی به نام مثلا حقوق زن، به نام مسئله زن تو نشریه مثلا زن روز اون روز، بعد مرحوم استاد شهید میومد میگفت که آقا به جای اینکه بیایم این زن رو اینطور تحلیل کنیم پاسخ سوال بدیم، اول برگردیم ریشیابی کنیم قرب از قرن 17 انقلاب فرانسه، مشکلات حقوق زن، کشتن زنها، سوزاندن زنها، زنده به گور کردن زنها در کجا، در کجا، در کلیسا، در روم، آمار، نمیدونم خدمت ویلدوران چه گفت، این قربش سزای خود ما، برهانن خانواده، زن، انسانشناسی، از قله قاف برهان انسانشناسی و زن و حقیقت زن شروع میکرد رضوان الله علیه، بعد میومد بعد میرسید به مسئله مثلا ازدواج موقت، بعد شروع میکرد این رو بررسی کرد، یا میرسید به مثلا اشکال ویلدورانت در مورد مثلا حرمسراها، آقا مسلمونا مثلا شهوتران بودن و غرب اینطور نبوده، اشکالاتی که توی مشرف زمین گاهواره تمدن داره. قبل از اینکه اشکال رو بررسی کنه از لم ماجرا شروع میکنه. خب این حرکت خیلی حرکت خوبیه دیگه، تا زمان حاضر هم داریم. عمده کارهای علمی که به حسب شرایط و نیازها بزرگان و مثل حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا انجام دادن و دیگران، خب این درسته. این سیر یه مشکل داره عزیزان، آسیبشو ببینیم چیه، آسیبشو ببینیم. من خودم لمینگرم ها، یعنی الان همین الان که دارم صحبت میکنم اثر کفایه و رسائل و نمیدونم مکاسب و بدایه و نهایه و الان هم از اینجا تموم کنم بلند میشم میرم اسرا، میرم مثلا نفس اسفار و حکمت متعالی، ای چیا میفهمین اینا رو، اینا بد نیست اینا رو، اما این سیر یه مشکلی داره، نمیدونن چرا به آخر نمیرسه. یعنی ما تو عرصه علمی بگیر، تو عرصه علمی مواجهه با مشکل ما زمینیه دیگه، همیشه مواجهه با مشکل ما رو زمین اتفاق میفته. بعد مشکل رو که میبینیم برمیگردیم میگیم بریم از لمش شروع کنیم. لمش میشه چی؟ میگیم که خب این مشکل مثلا الان بحث جناهای سیاسیه، میگیم این بحث جناهای سیاسی برمیگرده به فقه سیاسی، فقه سیاسی ما برمیگرده به فلسفه سیاستمون، فلسفه سیاستمون برمیگرده به حکمت متعالیمون، حکمت متعالیمون هم برمیگرده به مثلا عبده البدیهیاتمون که اجتماع نقیزینه. پس شروع کنیم از اجتماع نقیزین شروع میکنیم، وقتی برمیگردیم یکم که میان جلو زمان تمام میشه، گیم اوور میشیم، به آخر نمیرسه. یعنی ما دوباره تو روند بازگشت نمیایم تا حکمت متعالیه، مبادی فلسفه سیاست، فلسفه سیاست، فقه سیاسی، میدونید فرق فلسفه سیاست با فقه سیاست چیه دیگه؟ واضحه دیگه؟ واضح نیست؟ ما تو فلسفه سیاست قوانین عامه و امور اعتقادی نگاه به سیاست رو توضیح میدیم. مثل اجتماع، اجتماع چیست؟ حقیقت اجتماع چیه؟ انسان‌ها تو اجتماع چگونه هستن؟ هست و نیست‌هایی که مقدمه ورود ما به فقهه. فقه چیه؟ باید و نباید. ما تو فلسفه می‌خوای فلسفه عمومی بگیم که از باید و نباید، از هست‌های برینمون و امور عامه‌مون، بایدهای، هست‌های خاص تو حوزه اجتماع و سیاست رو تولید کنیم، بعد بیایم باید و نبایدهای عرصه اجتماع و سیاست رو برسیم تولید کنیم که بعد بگیم این حکم خداست. چجور در شک بین 3 و 4 حکم الله اینه؟ الان تو عرصه انتخابات هم میخوای کار کنی، حکم الله اینه. اینطور بشه از میر یک بار مواجهه با مشکل رو زمین انجام میدیم، میریم تا قله قاف، از قله قاف که برمیگردیم میمیریم وسط را، دوباره کار تمام نمیشه. یک سیر لمی محکم اما غیر منتج، درست شد؟ خب از اون طرف یه دوره همه اینطور فکر میکردن ها. یعنی الان گفتم تاریخاشو ول میکنم، شواهد تاریخیشو رها میکنم، یه دوره دیگه ما برگشتیم گفتیم آقا پس بیا پایین بریم بالا، از پایین نه، از قصه جزئی واقعه، واقعه رو آنالیز کنیم بریم بالا. دوستان عزیز این سیر از این جهت که رئاله، واقع بینانه است، کف میدان رو میبینه، خیلی 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 خوبه، اما یه مشکل داره. مشکلش اینه که ما آخرش وقتی به پاسخ میرسیم نمیتونیم بگیم این پاسخ به حجت معتبر است، نمیتونیم بگیم. ثمره عملیشو برید با هم، ثمره عملیش اونجایی در میاد که پاسخ ما، من تعبیرم اینه، میگم این پاسخ ها معمولا پاسخ های تسکینی هن، نه درمانی. یه دوره انجام میشن، یه دوره ای به بعد اثر معکوسش در میاد، منفی توش میبینیم. الا ماشاءالله معلوم مثال از این قصه تو ذهنم باز، مثال های جزئی، حتی جزئی جزئی، مثال های جزئی جزئی تو راه بردمون، تو روی کردمون، چه تو مسائل اجتماعی سیاسیمون، چه حتی تو مسائل تربیتی و فرهنگیمون، تو حوزه مساجدمون، تو حوزه کانهای فرهنگیمون، تو حوزه هیئت‌هامون. شما الان میتونید همین الان آنالیز کنید تو بعضی از شهرها یه تعارض جدی پیش اومده بین هیئت مسجد، بین حوزه نمیدونم کجا. این گمگشتگی ها رو بررسی کنید، همین که جواب نداریم میتونیم بگیم هیئت بده، نه میتونیم بگیم مسجد بده، نه میتونیم بگیم مثلا بسیج بده، نه میتونیم بگیم حوزه علمیه بده، نه. حالا چه کار کنیم؟ چجوری بین اینا التیام و توافق جدی برقرار کنیم و ازش خروجی صد صد بگیریم؟ نداریم دیگه. خب رها کنم نرم تو سیر تاریخیش. جانم بسته است، چون میخوام به محکماته برسم، میخوام الان اینو مقدمه کردم، میخوام به محکماتو بگم چون موضوع امونه، بعد رو محکمات بچینیم بریم جلو. خب رفقای عزیز این سیر تسکینی هم نتیجه نمیده به ما، این به ما نتیجه نمیده. چه باید بکنید؟ ببینید، از یه دانشجو نمیشه جواب این سوال رو انتظار داشت یا انتظار جواب قطعی داشت از اون. اما ما عمامه بسریم. اون کسی که باید جواب اینجور سوالها رو بده ماییم. ماییم که باید انتخاب کنیم که کدوم مسیر رو درست است و بقیه رو تو اون مسیر حرکت بدیم. ما باید برای چالش هایی که امروز تو فضای روزمون به وجود اومده پاسخ داشته باشیم، پاسخی که حجت معتبره داره. تو تمام ریز موضوعات فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی ما باید پاسخ بدیم و پاسخ نداریم. کی باید این پاسخو بده؟ ما عمامه به سرم. خب حالا چه باید بکنیم اینجا؟ من این رو مقدمه کردم برای رسیدن به محکمات نظریه امام، فکر امام. ببینید، همین نگاه متعارض و شلوغ رو که گفتم، همین نگاه رو که واقعا یه سری بدیهیات میبینیم که این بدیهیات با هم جمع نمیشه. تو تحلیلمون این بدیهیات درسته هست، اما وقتی میرسیم به مرحله پاسخگویی تو پاسخ در میمانیم. مثلا این مثالی که الان زدم، میگیم آقا این هیئت خوبه ها، این خصوصیات خوبه داره، این منفی ها رو داره. این مسجد هم الان داره کار میکنه خوبه ها، این خصوصیات رو داره، این مشکلات رو داره. این حوزه علمی شهرمون هم خوبه ها، این خصوصیات رو داره، این بدیا رو داره. بسیجمون هم خوبه ها، اما حالا نسخه چیه؟ تجزیت عالی، نسخه ترکیب بامون بده. میمونیم توش، همینو بیاری تو عرصه علم اقتصاد هست، تو عرصه علم روانشناسی هست، تو عرصه انتخاباتمون هست. میخوام در بنوردید این حجاب ها رو. بحثم نه علمیه، نه اجتماعی محضه، نه فردی محضه. تو همه عرصه ها ما الان در بهترین شرایط یک آنالیز خوب داریم و یک سوال بی پاسخ. منظور اون از پاسخ جواب من نیست، نه جواب تسکینی، جواب به حجت معتبره. این سوال یه جا سرباز میکنه، اسمش میشه تولید و علوم انسانی. یه جا دیگه سرباز میکنه، میگیم پس چرا ما جمعنامون جواب نداد؟ ببینید، از صدر بیاد تا ذیل، این آشفتگی رو ببینید. خب حالا یه جنبه دیگه به قصه بدیم، یه جنبه دیگه به قصه بدیم. بریم توی علوم حوزویمون، یکم از فضا فاصله بگیریم، بریم توی علوم حوزویمون. همین الان خیلی ها اپیدمیه دیگه تو فضاهای عمومیمون وجود داره. ما نمیدونیم جواب سوالات روزمون از فلسفه تولید کنیم یا از فقه. نمیدونیم مشکلاتمون رو فلسفه خونا حل کنن یا فقه خونا حل کنن. جانم
اینو ما نمیدونیم یا جواب ندیم.
من چرا میگم نمیدونیم؟ متیقنشو دارم، میگم نمیدونیم. حالا این نمیدونیم ممکنه باز بشه، دایرش وسیع بشه، بزرگان هم بیان توش، بعد بگیم پس نمیدونیم. نه، جواب نداریم یا ندارند یا ندادند، فعلش میشه مختلف بشه، اما قدر متیقن کف دست من الان چیزی نیست. خدا ما به
این که میشه نفس فقه، میشه نفس علم، بعد منتظر میشه به فقه نظاماتی که به قول معرفتی برو پیدا بکنند و نتیجه خاص بگیرند. و این که فقه رو کنار زده میشه تحکل و حوزه میشه
اشکال نداره بشه. من که نخواستم حکم کنم رو نتیجه، من روی متیقنی
انتشار این فکر عدم اعتماد به حوزه میشه، عدم اعتماد به بزرگی علمای دین میشه.
عرض کنم خدمتون، یه لحظه عرض کنم، ما اینجا فرق داریم با فضای بیرون. قرار نیست کسی بره اینا رو تو فضای بیرون بگه.
چیزی که هست درگیر،
حالا اجازه بدید. آفرین. ببین الان شما یه بار آسیبشو میگید، آسیبش ما رو میترسونه بررسیش کنیم. یه بار وقتی میخوایم تو فضای خودمون بررسیش کنیم، میگیم پس آسیب کف میدان رو چه کنیم؟ عنایت کنید الان فرمایشو. ما باید یک بار جواب حل پیدا کنیم. خدا پدرتونه بیامرز. مثلا میخوام به همین جا برسیم، میخوام از اینجا برم سراغ محکمات امام. من میگم به قضیه خبری بگم الان که شما فرمودید این رو خیلی هم عالی گفتید، من میگم ما امام یه محکماتی ارائه کرده، ما اون محکمات رو اگه پیش میگرفتیم کار جواب میداد. ما جدا شدیم از او. آفرین، من همین رو میخواستم بگم. بگم ما واقعا توی پارادوکسیم. به خدا لجم نداریم ها. یعنی الان من خدایی نکرده نمیخوام بگم فلان عالم خوب یا بد، یا فلان راه رفته شده خوب یا بد. با خدا با هیچ کی لج نداریم، با هیچی دشمن نیستیم. آقامونو دوست داریم، انقلابمونو دوست داریم، اماممونو دوست داریم، برای همش هم سرمونو میدیم. حوزمون هم دوست داریم، علممون هم دوست داریم، مرجعیتمون هم دوست داریم، همه چیمون هم میخوایم اسلامی باشه. میخوایم چیزی آلوده از فضای غیر خدا و نبی و ائمه واردش نشه. اینا مسلماتمونه. اما این مسلمات، ما از این مسلمات نه جلوم که میریم به آسیب میرسیم و هنوز راه اصلی رو پیدا نکردیم، دوچار یه سری آزمون و خطاها شدیمه که توی آزمون و خطاها مثلا یا یه سیری میریم که جواب تسکینی از توش در میاد، 4 سال بعد بر میگردیم میگیم کاش یه راه دیگه میرفتیم، یا یه کار لمی شروع میکنیم که مطمئن باشیم مولا دردش نمیره اما به میدان نمیرسه. عملیات کربلایشا شکست خوردیم، اینم 10 دقیقه آخر عملیات کربلا 50، هنوز جواب ندادی. الان عمده بچه های متدین و حزب اللهی تو این پارادوکس موندن. خیلی راحت، یعنی واقعا نمیدونی. خب چه کار باید بکنی؟ خب برگردم. امام علی الله مقامه، واقعیت قضیه دوستان یه راهی رو ارائه کرد. اون راه منتج بود، اون راه منتج بود. شاهد نتیجه چیه؟ یه بار دیگه یه سوال یه جور دیگه بگم، همه ناخودآگاه، این که میگم همه غالبی میگم ها، همه غالبی، همه عدات جمعام غلبه است، نه اینکه 100% ما استقرار کردیم، غالبا همه الان موندن تو این فضا. ببینید این دوگانه. آقا بالاخره ما مکلفیم به وظیفه یا به نتیجه؟ آیا مکلفیم به وظیفه؟ خب وظیفه‌مون رو انجام دادی، پس چرا این میگید کار جواب نمیده؟ خب بعد وجدانا خب یه چیزی از نتیجه هم میخوای، اینطور نیست که هیچی از نتیجه نخواهیم. بعد میایم میریم اینو تئوریزه میکنیم، میگیم نه بعضی اوقات نتیجه خودش وظیفه است. کسایی که اصول خوندن یادشون میاد اسم شک در محصل بود تو علم اصول، حتی مبنا براش میسازیم جهت علمی، اما آخرش این تئوریه رو چه میدیم؟ اقناعمون میکنه، یعنی بله دیگه حرف خوبی شد، اما بازم انگار تو کف میدان یه امامزاده هنوز به ما مراد نداده. این هم یه ضلع دیگه همین جانم
قرارش ما اقناع بشیم، ما راضی بشیم، لفظ هر همینه. الان بحث مبنای عدد امام، مبنای عدد آقا رو شروع کنن، اندلام و انتظارگری و بعد چشمه رو توی مسیح هم یک بر نمیگردن به مرحله قبل از این بحث انقلابیگری، که هر اندل شخصی ها رو فرقید نظامات اجتماعی اول از فرد و از خانواده و از اجتماعی با در ساخت اول از امام و قلب ها حاکم شد بعد انقلاب کرد. مشکل این است که اگر این مرحله برگردن اینجا در عرفوس رو بوده کنن، مسلمه مراحل بعد دیگه که تو صدامت رو هم پیش ما روشه ترین داد بیشتر باید به این دو افکار امام پرداخت می مرحله که هم سازندگی ایجاد بشه. مشکل اینه خود بینی هم حضرت امام کنم بیشتر مشکلاتی که ما به نتیجه نمیرسیم همه اینا سریع بردن خود بینی هم هر کس در هر جای داد باشه، شخص، خانواده، پدر، اشتماع، کنان، در نظامات اجتماعی در یه مسئله برمید.
اجازه میدید یه لحظه من یه جا عرضی کنم خدمت شما، مطلبتون خیلی مطلب درستیه، ما یک بخشی از قضیه رو فراموش کردیم، حالا این رو میشه یه تبلور اخلاقی بهش داد، گفت مثلا خودبینی ها هم به این بره، حتی میشه یک تبلور انقلابی بهش داد، فداکاری انقلابی، میشه یه تبلور عرفانی بهش داد، میشه یه تبلور فقهی بهش داد، فرمایش حضرت عالی رو دارم عرض میکنم اما فقط عنایت کنید، باز مطلب درستیه، تأکید میکنم درست، خدا ما بین درسته، یکی از مشکلاتمون اینه، من تأیید میکنم به اندازه فهمم تأیید میکنم که فرمایش شما درسته، اما دوباره خود نگاه تک بعدی به اشکال، یعنی الان شما میگید مشکل این است، این یعنی علت تامه مشکل این است، دوباره ما رو میبره تو اون سیر تسکینی، شاهدش میدونید کجاست؟ یه عده زیادی از بچهای حزب الله و متدین و مخلص جمع شدن، کار معنوی اخلاقی کردن، منیتاشون هم نابود کردن، کارهای من سراغ دارم تو کشورها، گفتم اینکه دارم حس میکنم قسمت شواهد تاریخی رو چون وقت ندارم، انجام دادن، رفتن سال اول، دوم، سوم، هشتم جواب نداد دوباره. باز جواب خوب است اما کافی نیست. ما یک بار باید بین این دوتا طرف قصه، این دوگانهه که حالا من کم سریع حرف زدم، به شکلهای مختلفی یه دوگانه براتون درست کردم، دوگانهی که هیچ کدوم جواب نمیده، لمی، عقلی، علمی، زیربنایی، اخلاقی، سیر و سلوکی، با عناوین مختلف. از این طرف سیر از کف میدان، جهادی، انقلابی، بریم مکلفیم به وظیفه، ببینیم وظیفه میدونمون چیه، اصلا کی گفته بریم مجتهد بشیم، کی گفته این راهو بریم، ما بعد الان این مشکل حل کنیم، فوقش فدا بشیم، نسل بعد بیاد کار، از این جور مفاهیم، خیلی از این جور مفاهیم، خانواده این مفاهیم، باز اینم هم... الان من میخوام به جای خاص خودش برسم، من کوتاه میکنم فرمایشتون رو چون وقت ندارم و ببخشید،
همین مثلا یه مصدقه نمیشم، آمدم محضر امام فرمدت آقا فرمدت چرا بدکارهایی که انجام میدید نمیگید، گفت میترسیم ریا بشد، گفت بگید تا نگم که انقلاب باری مردم کار نکرده، یکی از مشکلات اینه، اون در که اخلاص جای خودش تغییر اینم جایگاه خود، یه چیز باید بین اینها رو جمع،
اون چیه؟ من الان دوام سر همینه، این جمعه چجوریه؟ آفرین. خب اگه اینقدر ساده بود و آسون بود من جواب به قول غربی ها پراگماتیک به شما میدم، از نتیجه میام بالا، اگر این جمع درست به همه آدم بزرگ و مخلص که تلاش کرد چرا نشد؟ بابا خدا مابه چرا نشد؟ من گفتم میخوام نقد صریح کنم، اول نکته رو گفتم، ادب جای خودش، خدا ما بینم خاک به دهنم اگر بخوام بی ادبی به کسی کنم، خاک به دهنم، اما خب نشد، با حفظ تمام احترامات نشد، آقا شد، خواهش شده بود که ما الان اینجا نبودیم، ما الان تو شیب ابی طالب داریم زندگی میکنیم، ما الان تو همه ارصاب با اما و اگر مواجهیم، آه و با گریه سودا میکنیم، ما الان تو هیچ کدوم از ارصاب جواب ندادیم، چه عرصه علمی چه عرصه عینی، عرصه علمیشو بگید، علمیش که واضحه، هنوز موندیم آخرش بانک ربا هست یا نیست، تهشو بریم تا تحجیم میشه، میدید نتیجهش کجا در میاد، این همه هم عالم داری، میدید نتیجهش کجا در میاد، نتیجهش اونجا در میاد که آخرش تمام مردم بالاخره حقوقشون رو دارن کجا میریزن، تو حساب بانکشون، 10% هم سود داره، سود هم رباه، همه تون هم ربا خورید، بعدش هم با چه حلش کنیم؟ با لازرر، با نفی حرج، این دیگه مجبوریم، بعد آخرش میدونید چی میشه؟ آخرش میشه نهیلیست اسلامی، پوچگرایی اسلامی، را بسته است که بدبختیم چی کار کنیم دیگه؟
چی گفتم این مراجع گفتم با اون کار مشتبه؟
تحلیل باید بشه دیگه، الان فضایی که ما گیر کردیم توش اینه، فضای عمومیمون، ما الان فضای، ببینید الان ما تو فضای خود حوزه یه پاسخ نهایی ندادیم به این سوال، خدام ندادیم.
الان 20 سال شورای فقهی داره که آقا چیکارن کار کردن، بالاخره بحث بانکی اینا که
از رو زمین بگید تو رو خدا. ببینید چش چش چش، من حالا چون گفتن یه جمله کوتاه بگم. ببینید وقتی ما داریم حرف میزنیم، وقتی ما داریم حرف میزنیم، چجوری ما الان برای موضوعی به نام نماز، دقت کنید من چه عرض میکنم، به نام نماز، الان 0 تا 100 نماز حله، حتی اختلاف فتواشن حله، و این موجب تشنج و تلاطم تو حوزه دین نمیشه، دقت فرمودید؟ اما الان تو خیلی از این عرصه ها که الان من گفتم مثل بانک، ما الان متلاطمیم، واضحه دیگه. یعنی الان میبینید هر یه مدت یه بار یه نشریه میاد، یه سخنران میاد، یه صحبت میاد، آخرش هم حل نمیشه، نمیشه دیگه. وقتی میرسیم به انقلاب، ببینید اجتماع و انقلاب نقطه صد کاره، باید کار تمام بشه، تمام بحثای علمی تمام بشه، رو زمین بگیم این است تمام، بره جواب بده تمام بشه. چون گفتن نه نه، من از جهت علمی دارم میگم، حالا عرض میکنم. پس ما اگر ما رها کنیم، اگر ما رها کنیم، وقتی به عرصه علم نگاه میکنیم، ما توی بنبست میفتیم. لذا آقا هی میفهمان نهضت نرم افزاری تولید علم، آقا اومدن قم سال 89، این عرصه علمو که دارم عرض میکنم، یه عده از نخبگان خدمت آقا صحبت کردن، صحبتش موجوده. بعد آقا فرمودن که یکی از آقایونی که صحبت کردن در مورد علوم انسانی به معنی عامش که اقتصاد و اینا رو هم میگیره، آقا فهمودن که مثل اینکه صحبت ما با شما تو دو نقطه است، اصلا سر یه نقطه مشترک با هم صحبت نکردیم. شما برای من گفتید که علوم انسانی فایده ندارد به عنوان اشکال، بعد شروع کردید فوایدش رو گفتن و گفتید ما داریم الان کار میکنیم به این فواید رسیدیم، کار شده. بعد آقا فرمودن که من که اینو نگفتم، من گفتم علوم انسانی به شکل فعلیش مضره. ما از فضای تخصصی خودمون رو، اینکه میگم شعر، نمیگم فضای کشور، نگفتم سیاسی، نگفتم کارآمدی نداشته، نگفتم موشک نساختیم، نانو نساختیم، داشتم تو قصه خودمون، اون تیکه‌ای که مال عمامه به سراست، اون کاری که ما باید انجام میدادیم، این قسمت ما مونده. مستحضر شدی؟ من منظورم این بود، نه فضای کلی. قطعا انقلاب خیلی حرکت کرد. حالا قسمت بعد رابطه حوزه رو با انقلاب میخوام بگم، اونو بیشتر توضیح میدم. فقط تو قسمت خودمونی، من الان دایره رو کوچیک کردم، یک چی میگن، یه لوکیشن بسته تو فضا حوزه درست کردم، میگم از این فیلم بگیریم، از کار خودمون. من عمامه به سر، کاری به دیگران، به سربازهای آقا تو عرصه‌های دیگه ندارم، اینجا رو دارم میگم. ما اون قسمتی که گردنمون بوده رو جواب میدادیم، این پاسخگویی نهایی نشده. همه دعوام خدام، یعنی ابدا اون برو کار ندارم، فرمان شما حقه، حقه. عرض کنم خدمتون، برگردم. ببینید رفقا، امام اعلی الله مقامه الشریف یه راهی رو نگاه میکرد بهش، که باز من چون وقت ندارم یه چند تا از عبارات و آثارشو میگم، ببینیم چجوریه. امام، من برم پا تابلو بهتره، امام یک عارف بود، امام یک عارف بود، آثار عرفانیش هم هست. هیچ کس نمیتونه بگه امام عرفان بلد نبود، واضحه دیگه. صریح‌ترین و شدیدترین عبارات که شاید من طلبه الان به خاطر اینکه دعوا و عرفان و فقه و فلسفه زیاد شده تو حوزه، احتیاط کنم بعضی از اون عبارات‌ها رو در مورد عرفان به کار، امام میگفت. تفسیر تو رو هم دادم، گفت هم عرفان نظری گفت، هم عرفان عملی گفت، همه اینا کلامه به گورباچوف گفت، تو نمیدونم سخنرانی ها فرمود، سر و سلات نوشت، مثل باول دایه نوشت، چل حدیث، شرد و آیسد. امام یه فیلسوف بود، کسی تو فلسفه شکی نداشت. مرحوم آقای متحد 10 سال اسفارش پیش امام خونده بود. الان تقریرات فلسفه آیت الله عبدالغنی اردبیل از درس امام چاپ شده. تو خود مناهج که قلم امام تو علم و اصول، تو طلب و اراده، تو جای مختلف امام فلسفه گفته به مالا مزید علی، یعنی آخرین حرفایی که یه فیلسوف تمام عیار میزنه رو استوانه بره. امام یه فقیه بود، یک فقیه بود به تمام معنا. جانم
ندیدمش.
امام یک فقیه بود، من در مورد فقهش بعد بعضی از عبارات ها رو اشاره می کنم. امام یک اخلاقی بود، اینم بدتر اون امام یک اخلاقی بود. جانم یه بار بیاییم با هم. امام تو اخلاق چه کرد؟ میخوام محکماتی یه ذره کنار هم بذارم، خیلی وقتم زیقه. بزرگترین سختی، شما خودتون منبری هستید، بزرگترین سختی اینه که یه هوا مطلب بدید دست یه نفر بعد بگی خب جانم اونم برای طلبه ها بکنه. شما امام توی مقدمه جنود عقل و جهل، مقدمه جنود عقل و جهل، کتاب‌های اخلاقی درجه یک و تخصصی اخلاق، که اگه کسی بخواد تخصصی اخلاق بخونه میگم باید چند واحد اینم بخونی رو اسم میاره. بعد جانم هست پیشتون عبارتش؟ اگه باشه که خیلی خوبه، یه چیزایش یادم هست. اما امام میفهمند که اسم یکی از کتاب‌ها رو میارن که خدمتتون عرض کنم، نه این از اولش نیومده یا اون تیکش، میفهمند که اسم کتابی رو میارن بعد میگن نقل‌های راست و دروغ بیفایده یا آن. یکم عقب‌ترش الان یادم اومد، کتاب احیاء العلوم غزالی را که علماء اخلاق بدع و ختم علم اخلاق میپندارند. منظور از علماء اخلاق در اینجا مرحوم ملا محسن، ملا محسن فیض رحمت الله تعالی علیه، صاحب محجة البیضاء که تو مقدمه کتابی میتونه بگه. یعنی دو تا موسوعه اخلاقی ما داشتیم تو عالم اسلام خیلی بزرگ، یکی احیاء العلوم بوده، یکی محجة البیضاء ملا محسن فیض، بقیه کوچکترن، یکم قبلتر و یکم بعدترش هم اسم دیگه از کتابا رو میارن. کتاب احیاء العلوم غزالی رو که علما اخلاق بدع و ختم علم اخلاق میپندارن نقل‌های راست و دروغ بیفایده آن، نقل‌های راست و دروغ، حالا همش رو هم، بیفایده آن انسان را از مقصد اصلی باز می‌دارد. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوانما باشد، که اگر جرأت بود می‌گفتم بعضی از اینها نسخه دوانما نیست. یه اخلاق امام، کتاب اخلاق آن است که به خواندن آن نفس غیر مهذب مهذب و نفس قاسی نرم شود. نسخه نه، خودش حلال و مشاکل بشه. این نمونه اخلاق امام. همین نمونه رو بریم کجا؟ تو عرفان مصباح الهدایه رو ببینید، مقدمه مصباح الهدایه، اعلم ایها المهاجر الى الله بقدم المعرفه واليقين رزقنا الله و اياك الموت في هذا الطريق المستبين. شروع میکنه گفتن ان العنقاء عنقاء المغرب، ان الحقيقه الغيبيه المسمى بعنقاء المغرب في غيب وكمون. بعد تبیین میکنه، میاد 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 میگه آنچه که ما میتونستیم از حقیقت عرفان بشناسیم حقیقت انسان کامله با زیارت جامعه، آخر زیارت جامعه. یک تبیین مفصل عرفانی میگه این که من دارم اینجا میگم، این همه کتابای عرفان نوشته شده، این کتاب عرفان تا اینجا نیومده، ما ما رو وارد اون نمیشه چون مفاهیم یکم سختی هم داره، حالا صلاحمون هم نیست، حالا خارج میشیم از بحثمون. تا جایی میره که تو آخر مصباح الهدایه وقتی اسفار اربعه عرفا رو میگه، اسفار اربعه عرفا سفرهای چهارگانه معروف، و نقل میکنه اون اسفار اربعه رو از بزرگ اساتید عرفان اعصار اخیره آقای آقا محمد رضای قمشه‌ای رضوان الله علیه که استاد مرموی شاهابادیه در تهران. بعد امام آخرش میگه و اندی ان سفر الاول لیس کذلک، بعد شروع میکنه تفسیر سفر اول، سفر دوم، سفر سوم. تو اخلاق از همه عبور میکنه، تو عرفان از همه عبور میکنه با حفظ همه احترامات و بزرگی ها. تو فلسفه باز همین طوره، وقتم گذشت دیگه، فقه رو برسم. تو فقه که میرسیم یه جمله عجیبی داره امام تو کتاب البی، این رو باید خوب دقت کنیم روش، یعنی خیلی جای کار داره. مقدماتی رو امام میاد تا میرسه به اینجا، تعبیرش اولش معروفه، ذیلش سخت میشه، الاسلام و هی الحکومه، الاسلام و هی الحکومه، اسلام همون حکومته، زمین مطابق خبر اومده، کسی نره تو عبارتش. والاحکام من شؤونها، رفقایی هم دقت کنید عبارت سخته. من خودم اولین کسی هم که به شما میگم لا اعلم. والاحکام من شؤونها، این همه چیز رو تحت شعاع قرار میده. اولین احکام اسلام دارن در درجه دو بعد از حکومت قرار میگیرن. بعد یکم میان جلو توضیح داره، بعد میرسن به یه بل ترقی تو این عبارت. بل الاحکام، خواهش میکنم عنایت کنید، بل الاحکام مطلوباتون بالعرض، خیلی سخته یه عبارت. بل الاحکام مطلوباتون بالعرض، نه بالتبع، بالعرض. یعنی چی؟ چی داره چی میبینه تو اسلام؟ اسلام حکومته. بعد آخر قصه کجا میرسه؟ تو صحبتهای امام دیگه همه شما شنیدید دیگه. امام علی الله مقامه، دو دقیقه بیشتر وقت ندارم، امام علی الله مقامه میاد، نگاه کنید اینجا رو، میاد یه حلقه درست میکنه اینجا، اسمش رو میذاره حکومت، اسمش رو میذاره انقلاب. از عرفان و اخلاق در بالاترین شرایطش انسان کامل میگیره، از فقهه در بهترین شرایطش حکومت میگیره که احکام میترسم بنویسمش، بالعرض. خیلی حرف خطرناکیه، حرفیه که استعداد کچتابی خیلی بالایی داره. یه حرف دست آدم نافهم بیفته خیلی کار دستمون میده. حکومت میگیره، بعد این حکومت رو میاره این وسط قرار میده، یه حکومت رو میاره این وسط قرار میده، از همه خروجی برای این میگیره. بعد میگه حتی حفظ اسلام، حتی حفظ اسلام و حکومت از بالاتر. سه تا جمله داره، چرا خدا بذارمون ما به یه نتیجه ای برسیم با این بحثمون، بذارم برای کلاس درس و حوزه بشینیم، من میخوام یه بحث 20 جلسه یه بیارم توی یه جلسه بگم، دستان بسته است. بعد شما آره خواهی تیکی تاکا دیریم بزنی نمیشه. خب ببینید، از نماز و روزه بالاتر است، از احکام اولیه اسلام بالاتر است، از جان امام بالاتر است، اوجب واجبات است و ما شابه ذلک از این عبارات. این نگاه نگاهی نیست که قبلا بوده عزیزان. حالا جملم رو خلاصه کنم از اول حرفم. ببینید ما تا موقعی که یه کامپیوتر در نظر بگیرید، کامپیوتر سیستم عاملش ویندوزه، یه گوشی هوشمند در نظر بگیرید سیستم عاملش اندرویده، شما تا موقعی که یک مبدل نداشته باشید که رو ویندوز سیستم عامل اندروید بیاره بالا، نمیتونید نرم افزارهای اندروید رو ویندوز داشته باشید. نه این نرم افزارهای اون اجرا میکنه، نه اون نرم افزارهای این اجرا میکنه. امام علالله مقامه وقت نکردم، من میخواستم نامه آی قدیری رو براتون یکم توضیح بدم. مرحوم آیت الله قدیری اسلام توی چهل حدیث و تو سر و سلات، امام میگه ما تسلیس شریعت طریقت حقیقت قبول نداریم. امام میگه اون چه که وجود داره شریعته، ما سگانه نداریم. بعد امام اونجا مفصل اینو توضیح میده که حقیقت همین نماز که شما اسمشو میذارید شرع، این یافت و درک شهودی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله بود تو شب معراج. انسان کامل چیزی یافت که اثر تکوینی و واقعی او، اینجا داره عرفان و فلسفه میگه، اثر تکوینی و واقعی او بر نفس شریف انسان کامل این شد که به حالت رکوع در بیاد و بگه سبحان ربی العظیم و بحمده. بعد امام میگه اگر این چنینه، اگر این چنینه، اون عارف یا اون عارف نما یا اون کسی که میگه من یک راهی رفتم و به یک شدنی رسیدم که نتیجهش این شد که نماز لازم نیست، تو چه راهی رفتی غیر راه انسان کامل؟ نه جلوتر، راهی رفتم نماز لازمه، اما امام تا اینجا میرسونه. این جمله باز پیش هیچ کدوم از عرفاء متعارف به این شکل گفته نمیشه، حداقل من ندیدم، مخصوصا این معروفین و مصنفین اصلی رشته عرفان. امام میگه اگر تو رفتی رکوع گفتی اقتضای حال من، درون من اینه که به جای این که بگم سبحان ربی العظیم و بحمده، مثلا فلان ذکر و فلان مطلب رو بگم. امام میگه که اگر تو راه نرفتی و این قراردادی از ذهنت در اومده که هیچ، مثل ماها نمازمون قراردادیه، ما رو بذارید کنار، اگر تو راهی رفتی که نتیجهش تراوش درونیته، یعنی بازگشت علم حضوری به فعل به قول عرفا، چی شد که این ذکرت غیر ذکر انسان کامل شد؟ پس به همین اندازه پا از مسیر او خارج گذاشتی. چون شریعت ما دریافت و درک و شهود و کشف و حقیقت انسان کامله، امکان نداره چیز دیگه ای در کنار ایش وجود داشته باشه. بعد با این نگاه از اون بالا میاد میرسه به حکومت، میرسه به انقلاب. این نگاه که تو حکومت و انقلاب اجرا میشه، واقعیتش میشه اینی که الان دست ما رسیده. ببینید رفقا، ما از اول اصلا نگاهمون باید این بشود، جسارت نمی کنم بگم نیست که نیست، خودمو میگم بابا این اصلا یه طور دیگه داره علومو میچینه، داره از علوم یه طور دیگه نگاه میکنه، استفاده میبره. ما اصلا تو این فضا باید قرار بگیریم اول. بعد رو این محکمات بچینیم. ای کاش باز وقت بود، باز تأکید. من نامه آقای قدیری رو میگفتم، میگفتم این فضای فوقانیه بر این که الان توضیح دادم امام اعلی الله مقامه نگاه میکنه تو کف میدان، تو نامه با آقای قدیری اعلی الله مقامه چی در میاده توش؟ امام تو کف میدان، تو کف فقه نمیرسن دیگه. اشکال نداره، بریم جلو. خب میخواد من یه توقفی بدم استراحت کنیم، حالا از آقایون سوال کنیم، اگه شد جلسه بعد یکم اینو تمام کنیم بعد بریم سراغ بحث بعدش. السلام علیکم و رحمت الله. توی مصباح هدانی هم با یه زبون دیگه این یعنی کنم تو مشکات ثانیش، توی چهل حدیث هم به نظرم میاد اون احادیث سی به بعده، دقیق الان عددش یادم نیست، چند جا امام علی الله مقامه به اینجا که میرسن حتی یه عبارتی از شهید ثانی رضوان الله علیه در اسرار صلاتشون نقل میکنن که شهید ثانی در اسرار صلات فرمودن که اگر یک کسی برای رعایت حضور قلبش نمیتونه نماز جماعت بره، بهتر که در تاریکی نماز بخونه. بعد امام خیلی با ادب و احترام میگن که این مطلب شهید ثانی درسته، اما برای نماز مستحب نه نماز واجب. خیلی قشنگ. بعد میگن میدونید چرا؟ درسته که عرفان حقیقتش تعالی روح و حضور قلب با اون مراتب عرفان نظری و عرفان عملیه که میگن، اما روح حاکمش انسان کامله. چجور انسان کامل دیده نماز جماعتو و هی به ما گفته برید نماز جماعت بخونید، بعدن ما یه اقتضایی، یک شدنی، یک متابولیسمی تو روحمون اتفاق میفته که نتیجه اون متابولیسم این است که نماز جماعت نرویم، میگه ای بیماره. بعد امام با همین حلاج رو توضیح میده، خیلی از عرفا رو با این توضیح میده، میگه من نمیگم اینا راه نرفتنه، من میگم راه رفتنه، اما لذا فرق دارن با من. من نه، من آدمیم، من نمازم رو میخونم، عادی کارا رو میکنم. من هیچ، من هیچ یعنی شما فلسفه خوندیده، اصول خوندیده، یعنی من فاعل بالقصدم، تصور مصلحت میکنم، تصدیق مصلحت میکنم، میرم نماز میخونم، نمازم قراردادیه، اعتباریه، چهره اعتباری داره، نه چهره تراوش درونی و تکوینی و شدن واقعی. اما اونی که نمازش میشه تراوش، من ازش سوال میکنم مقیاست و خطکشت انسان کامل، نه محی الدین عربی، ولو محی الدین شیخ اکبرا، خودم با گورباچوف گفتم برو کتاباشو بخون، اما مقیاست تو عمل کیه؟ انسان کامله. چی شد که تراوشت انسان کامل فاصله گرفت؟ امام توی فکر میکنم حواشی مصباح الانس و حواشی فسوس به این نکته مینازه، میگه این نکته ایه که کمتر کسی به این صراحت میگه تش، که من دارم الان میگم، میگه این معنای اینه که. بعد امام تازه میرسونه، حالا خیلی نتایج تو عرفان از این میگیره، این نگاه رو بعد امام میاره. حالا نشد
اسلام
که اسلام بیاد حکومت، این واقعا یعنی همش چه حملیه؟ خود منتهی رو بینید امام میفهمه. ولی
وادی اینو واقعا فرق
میکنه. منظورتون از وادی چیه که میگید فرق میکنه؟ خود بشینید سوال جواب میدم. من کلاسو ترخیص کردم که هر کس میخواد بره بره، اما در خدمتم اگر اذیت نشید یعنی میگم استاده.
قسمت سوال اول که
این حمله چه حملیه؟ من خودم الان یه بحثی رو شروع کردیم با این دوستان مفتاح، بحث‌های فقه نظام و اینا، در مورد ظرفیت شناسی علوم انسانی در تولید علوم اسلامی در تولید علوم انسانی. فکر می‌کنم دو سه جلسه دیگه این بحث ما به این میرسیم. واقعاً من باید اول بخوام خبری بگم میگم، اما میدونم اون چیزی که تو ذهنمه به ذهن شما منتقل نمیشه، مبادیش جسارت نمیخوام بکنم خدای نکرده، مبادیش باید اول جا بیفته. امام اعلی الله مقامه استعداد عبارتاش یه طوریه که بعضی از عبارات امام رو یه کسی نگاه کنه میگه دکتر عبدالکریم سروش، یعنی اسمو حذف کنید فقط عبارت رو بذارید. یه سری عبارات دیگه داره، هر کی نگاه کنه میگه امام احمد ابن حنبل ظاهری ترین آدم رو زمین. من حالا دارم آثار رو میگم دیگه، هنوز نرفتم تو لم قضیه، نومنشو نگفتمه،
فنومن و عوارضش رو گفتن. چی میدیده که این شده؟ بعد حالا اگر نتیجه گرایانه به قصه نگاه کنیم، امام یه بحثی داره در مورد حقیقت هدف عالم. حالا خواستم استناد کنم به اون عبارت. امام میگه که امام بعد که حکومت هم میگه، یعنی همه رو جمع میکنه میاره رو حکومت، بعد میگه ما حکومت رو هم که راه انداختیم برای این بود که انسانها به لقاء الله برسند. یعنی قایت فرد و قایت اجتماع پیش این مرد یکی شد. پیش امام دیگه چیزی به نام علوم اجتماعی در مقابل عرفان، عرفان در مقابل اخلاق، اخلاق در مقابل فقه، فقه در مقابل فلسفه، فلسفه در مقابل روانشناسی، شیشتاش در مقابل تعلیم تربیت، هفتاش در مقابل اقتصاد وجود نداره. این نگاه بعد امام علی الله مقامه رو این نگاه میاد جلو، میگه من چون قایتم لقائه، پس باید این حرکت قافله مند به لقاء بیانجامه. این حرکت با تمام اجزا و ابعاد و انسانهاش. امام میگه که توی 40 حدیث میگه که استاد من مرحوم آقای شاهابادی رحمت الله علیه و علیهما و علیهم اجمعین، میگه که مرحوم آقای شاهابادی فرمود که در شذرات المعارف داره، من سندش اونجاست، آقای شاهابادی فرمود که در قرآن دوبار آمده است فاستقم کما امرت، یکیش تو سوره یهوده، رسول اکرم صلوات الله علیه و سلامو فرمودن که شیبت نی سوره هود لمکان هاذه الآیه، لمکان هاذه الآیه. بعد میگه فرق ای با او یکی چیه؟ بعد میفهمن که این یه ادامه داره، و من تابه معک، تکلیف اجتماعی درست کرده، او فردیه فقط. فسقم کما اومد، نه فسقم کما اومد و من تابه معک. این سخت میگن این چیزی بوده که همه انبیا دنبالش بودن، لذا همه انبیا آخرین نقطه که دنبالش بودن سیاسی بوده، اجتماعی بوده، حکومتی بوده، برای که همه به اینجا برسن. اینجا این نگاه عوض میشه دیگه، به فقه سیاسی نگاه عوض میشه. الان با همین توضیح فضا نمیدونیم، بهش میگیم عرفان، بهش میگیم سیاست، بهش میگیم اجتماع، بهش میگیم فقه، نمیدونیم. این نگاه همه اجزا و تعاریف ریز موضوع رو در خودش میبله. بعد وقتی اینا در خودش در او بلعیده شدن، با یه بازفراوری دوباره از او تولید میشن. یعنی اون یه نگاه فوقانی درست میکنه، از اون نگاه فوقانی میچینه میاد پایین. بعد که چید اومد پایین، شما طلبه اید دیگه، یعنی تیکه طلبگی تخصصی و اصوله، اما وقتی چید اومد پایین میرسه به ریز احکام. ریز احکام یعنی چی به اصطلاح فقه؟ یعنی فقه اجزا. ببینید ما کتاب الصلات رو تحلیل کنید، کتاب الصلات رو تحلیل کنید، کتاب الصلات خودش یه حکمه که حکمش جزء بدیهیات، اصلا تقلیدی نیست. بعد میایم جلوتر، اجزا و شرائط میشه، مقدمات، مقارنات، اجزا و شرائط، آداب، تعقیبات. بعد میایم تو اجزا و شرائطش، تکبیرت الاحرام احکام داره، قرائت احکام داره، رکوع احکام داره، سجود احکام داره. اینطوری هرن هندسه کتاب فقهیمون اینطوریه. وقتی میایم تو اجزا و شرائط، حتی رکوع و سجده تا بیه پایین‌تر، امام میگه وقتی کسی بهش نگاه به شرع میکنه میفهمه شارع مقدس، اینو تو خلل میگه، تو الخلل فی السلام میگه شارع مقدس تو ادله اجزا و شرائط تصویب و اجازه داده. تصویب یعنی چی؟ یعنی تبدل. یادتونه دیگه، امام میگه لذا شارع گفته آقا برای لک طاهرون لک لیس بطاهر، برای تو این مجزیه، برای تو این مجزیه. این مثل تصویب اعتزالیه، مثل تصویب اعتزالیه، یعنی داره طهارت متبدل میشه اما نماز ضربه نمیخوره. امام میگه اگر این حرم و بالا تا پایین بسازیم، بعضی از ریز اجزاها جا به جا میشن، اما ملاک جا به جا. فرق ما این تصویبی که من دارم توضیح میدم تو خلل میگه، فرق این با تصویبی که اونا میگفتن چیه؟ من تصویبم کلامی نیست، فقهیه. فقهی هم تو کل کل احکام نیست، تو ریز اجزاء سالسن. خود مقیاس تغییر رو شارع میده، یعنی من عوض نمی کنم. کی داره عوض میکنه؟ شارع عوض میکنه با دلیل. لذا من یسه حلی که بگم آقا تصویب نیست، خطاب شرعی دارم تطبیق میکنم، اما واقعش چیه؟ بالاخره برای تو نماز بی طهارته درسته، برای نماز با طهارته درسته. بعد امام میگه این قصه، این جا، این قسمت که تکون میخوره، لغزانه، متبدل میشه، میگه این همون قسمت قاعده مماس شدن فقه به زمان و مکان.
این جمع بین خشک ظاهری و
باطنی
خیلی کوتاهه.
بله. لذا امام تو اصولش میگه کبرای مصلحت سلوکی شیخ و هیچ کس از شیعه نمیتونه ازش تقدی کنه. کبراش. یعنی یه نوع تغییر داریم. الان عرض میکنم جواب اینو نگفتم، این تا اینجا درست شد، دارم هی سریع میگم که برسم به او. پس اگر من یه نگاه اینچنینی به اسلام، ببینید الان من الان جواب چند تا سوالو دادم با یه حرف که آخر جواب به تطبیق به عنصر زمان و مکان بود که میگفت فقه جواهری با لحاظ عنصر زمان و مکان، میگه این اتفاق بیفته، بعد اون موقع الاسلام هو الحکومه شما، الاسلام هو الحکومه شما یک هویت واقعیه. اصلا اسلام هیچی غیر از این نیست.
مفهومن و مصداق.
بعد این اجزا و شرائط، نه اجزا و شرائط، اصلا بالا بگو هستها، فلسفه، کلام، عرفان، انسان شناسی، هستهای جزئی، جهان شناسی، بیا پایین تا برسی به باید و نباید ها، ریز باید و نباید ها، فرهنگ ها، خورده فرهنگ ها، عادات و رسوم، آداب. میگه همه اینها میشن آجرای این ساختمون. آجرا میتونن عوض بشن تو جاهای مختلف، اما ساختمون به هم نمیخوره. ساختمون رو هدفش سواره. ما تقریبا کمتر کسی رو قبلا به تعبیر حضرت آقا میفهمند که ما هیچ کس رو در قبل از به امام نداشته این که این چنین به فقه نگاه کند. بعد از امامم کمتر داشتیم که دنباله این نگاه رو تا رو زمین ببره. یعنی ما الان وقتی میگیم که مثلا علوم انسانی میریم توی فلان آکادمی یا فلان پژوهشگاه کار میکنیم، یا میگیم سیاست، یا میگیم چی، اینها رو تو این فضا ادامه نمیدیم. چون ادامه نمیدیم به نتیجه نمیرسیم.
اصالت وجود
به این میتونه برسه.
اصالت وجود
این رو خیلی اصلا اتصالاتش کار داره. ابدا
چرا میگید نه؟
خب حالا من برم تو بحث به اصالت وجود تا خیلی کار داره. قطعا اصالت وجود به این میانجامد. هر مطلب صحیحی با بقیه صحیحات چفت میشه.
قانونهای بعدی اصالت وجوده.
بله. اما این اون نیست. اگه او بود که ما تا حالا زودتر از امام بود نتیجه گرفته بودیم.
خب چون اصالت وجود رو نفهمیدیم.
تو معتقده که نگاه علوم انسانی رو راحت، یعنی
تمام میکنه.
هرچه منتج رو در مجال کسی شد.